سکوت کبیر، آسمون پرستاره کبیر و مخصوصاً آسمون سه قلعه واقعاً زیباست. گروه های مختلفی هم الان اومدن، خیلی از خانواده ها با فرزندانشون اومدن.
اینجا کبیر سه قلعه، بهشت منجمان ایران.
یکی از آسمون‌های تاریک دنیا هست یه جورایی.
فوق‌العاده است.
دیده بودین آسمون به این پرستاره‌ای تا به حال؟
تو دوران بچگی آره، ولی مدت هاست ندیده.
آسمونی که اومدیم آسمون‌های نسبتاً تاریک کشور عزیزمون ایران هست. علاوه بر اون در آسمون‌های تاریک یه زیبایی‌های دیده میشه که تو شهرهای دیگه و مناطقی که آلودگی نوری وجود داره. از این نعمت ما بی‌بهره‌ایم. نوار کهکشان در حقیقت بخشی از کهکشان راه شیری هست که ما تراکم و تعدد ستاره‌ها رو زیاد داریم و به صورت یه ابر غبار آلودی در آسمون دیده میشه.
اگه دوست دارید یه کویر زیبا رو تماشا کنید، سری به خراسان جنوبی بزنید و از کویرهای زیبای این استان پهناور دیدن کنید. اصلا هم نگران جاش نباشید، اقامتگاه‌های بومگردی در سراسر استان آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران عزیز.
خیلی خوب بود، خیلی جذاب و عالی. یاد گرفتیم سماور زغالی چجوری چای درست کنیم.
کبیر آدم وقتی میاد دیگه امکانات کمه، مجبور از چیزایی که اطرافش هست استفاده کنه. واقعا در کنار ستاره شناسی خوردن چای آتیشی واقعا میچسبه.
واقعا چسبه.
جوانه عزیز، اتفاقای هیجان انگیز توی کبیر منتظرتونه. خراسان جنوبی، مقصد کبیر نوردان ایران.
ساعت 1:53 داریم نزدیک میشیم به لحظه‌های پایانی برنامه. آقای دکتر قربانی، ما خیلی زمانمون کمه، یه دقیقه تو این یه دقیقه جمع‌بندی رو نرسیدیم دیگه بخوایم کبیرهای دیگه رو معرفی بکنیم. ان شاءالله در برنامه‌های بعدی. فقط جواب این شنونده رو بدین، گفتن دریاچه بختگان رفته آقای دکتر.
بله، نمای دریاچه بختگان از بالای گردنه لایروز رو باید ببینن، چقدر خوشگله.
آها، پس دیگه جواب از این کوبنده تر نداشتیم. خب جمع‌بندی و خدافظی.
بله، خواهش می‌کنم. جمع‌بندی این که دوست دارم در مورد پیامک ها صحبت کنم. دوست عزیزمون از داراب صحبت کردن. داراب یک جای خیلی خاص داره به نام گردنه بالشت. حتما اگر نرفتن اونجا رو برن ببینن. و اینی که جذابیت های کبیر خیلی آشون.
بله، از من همینطور. انشالله برنامه دیگر توفیق باشه، در خدمت شما باشیم. سپاس باتون، خداحافظ.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. بیگمان کبیر همون دریای عاشقی است که میگویند چشم به راه معشوق اندازه همه قطرات آبهایش و به وسعت پهنای بی انتهایش گریسته است. خدا نگهدار.
Araz'ın gür dalgası. Savalanın erşe ucalan eş nəğməsi. Şeyh Səfi yurdunun qalargı səsi. Ardabil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهرم خالق نادینن که وجودم زنا باقل دی. سلام حرمتلی شدنلرمیز عزیزو محترم مخاطبلر، برا اردبیل رادیو سودی سسمیزی پخش و هیدی ننشده سیز جیزنی لحسلر هموزه آرامش نتو هموزم و خوش آنلر سوش راسو زیده آمده کتاب شب برامه سن لطفا نشدون.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز و یاران با وفا. امشب پنجمین بخش بازخوانی و تنظیم رادیویی رمان عموزادگان اثر سالبلو را با ترجمه ویدا قانون و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی میشنوید. گفتیم که عموزاده مردی به نام ایجا متهم شده و از او درخواست کمک میکنه. ایجا که با قاضی او دوست است به خواهر متهم یعنی یونیس قول کمک میدهد و با تنکی متهم قرار ملاقات میگذارد. او که در پی خدمت به عموزادگانش است نامه توصیه‌ای به قاضی مینویسد، اما یونیس خواهر متهم بازم از او درخواست کمک دیگری میکند. او میخواهد تا با هم به دیدن عموزاده موتی رئیس فامیل برود. حالا از شما دعوت میکنیم شنونده پنجمین قسمت این اثر باشید. یونیس پای تلفن تند و تند از صدای ارهام حرف می‌زد و من را تشویق به ملاقات پدر بزرگش موتی می‌کرد. اما من با خودم در اجتناب از آن چه هایدگر با استفاده از کلمات یونانی قدیم در برابر ما به عنوان امر مخوف نشان می‌دهد دست و پا می‌زدم. هایدگر به ما می‌گوید که امر مخوف دروازه‌ای است به سوی تعالی. درس‌های کلاسیک میرابو و پدرش فردریک کبیر، بابا گوریوی پیر و دخترانش و پدرکشی های داستایفسکی را از دست دادم. متاسفانه توده‌های مردم پشتشان را به خانواده می کنند. یونیس از عموزاده موتی می گفت و من می دانستم عموزاده موتی با معصومیتش از این تغییرات بیخبر بود. به این دلایل و دلایل دیگر من برای ملاقات عموزاده موتی بیمیل بودم و یونیس کاملا حق داشت به یادم بیاورد که این کار محبت‌های مرا به خانواده و فامیل مورد تردید قرار می‌دهد. در تنگنا بودم. در این جور رابطه‌ها باید نقش رو تا آخر بازی کرد. نمی‌توانستم در برابر او زیر حرف خود بزنم. تنکی که نوه موتی بود در عرض 20 سال چشمایش را روی پیرمرد بسته بود. این کاملا منطقی بود. سرانجام وقتی او را دیدم پیرمرد نمی‌توانست حرف بزند. تکیده شده بود و از من رو برگردان. یونیس در پی کشف اینکه من تا چه حد نمونه احساسات خویشاوندی بودم داشت کم کم روی من تأثیر می گذاشت. بنابراین بالاخره او را با ماشینم به لینکلن وود بردم، جایی که موتی و ریوا در مزرعه بزرگ زندگی می کردند. موتی با آن چشمهای آبی زیرک داستانی کاملا جدا از این خوشامدگویی داشت. اصلا یونیس را تحویل نگرفت و به خاطر اینکه طی 50 سال گذشته همیشه نسبت به من شکاک بود، نه تنها برای بهتر شدن این رابطه پا پیش نگذاشت، بلکه منتظر بود من پیش قدم شوم و جوری رفتار کنم که انگار اتفاقی نیفتاده. از نظر من ریوا بانوی دوست داشتنی سالخورده‌ای شده بود که ضمناً خیلی سختگیر بود. ریوا را به عنوان زنی خوش‌قیافه با موهای تیره به یاد داشتم. اکنون تمام طرح اندامش تغییر کرده بود. زانوانش مانند جک ماشین خم شده و حالت لوزی گرفته بود. هنوز تلاش میکرد با سرعت حرکت کند، اما دیگر آن ریوا نبود. آن صورت گرد بیقواره شده.
نگاه خیره آبیش مستقیماً این را به ما می گفت. در من راز این دگرگونی پوچ را بخوان. به نظر می رسد همه این دگرگونی های جسمی ذهن را آزار می کند. از نظر من که الان تنها در سالن پذیراییشان نشستم، اما عقاید دیگر وجود دارد. همانطور که نظم اجتماعی در هم می ریزد و محدودیت های اثار برطرف شده و لایه های تاریخ باز می شوند، همانطور که دیوارها از اطراف فرو می ریزند و بندها محو می شوند، آنگاه ما برای اندیشیدن به خودمان آزاد می شویم. به شرط اینکه قدرت استفاده از فرصتها را پیدا کنیم، تا نه با تسلیم به سوگواری بلکه ورای پایه های فرو ریخته از اختلافها رها شویم. وقتی ریوا با ظرفی پر از آلبالو به طرفم آمد، رشته افکارم مانند لایه های تاریخ ازم گسیخت. زندگی موتی وارد مرحله جدیدی شد. دوره شگفت‌انگیز یا ظاهراً شگفت‌انگیز بازنشستگی. فلوریدا و همه آن مکانهایی که آب و هوای گرم آن به رویا پردازی کمک می کند و مردم اگر خیلی آشفته و بیقرار نشده باشند، ممکن است شادمانی مرحله مهمتری از هستی را کشف کنند. خب، موتی تلاشی جدی کرد تا یک آمریکایی خوب باشد. یک آمریکایی خوب میتواند برای هر نوع زندگی که به او تحمیل میشود شعار توخالی بسازد. در شیکاگو موتی برای شنای روزانه به کلابش در مرکز شهر میرفت. اینجا جدن برای خودش کسی بود. یک دهه با لطیفه هایش اعضای کلاب را سرگرم میکرد. این لطیفه ها عالی بودند. بیشتر آنها را از پدرم شنیده بودم و فهم آنها نیازمند برخی اطلاعات از دیار گذشته بودند. حکایات و مثل‌ها، اما محتوای بیشتر آن فسیل شده بود، طوری که اکثراً تقاضای زیرنویس می‌کردی. موتی آرزو داشت و سزاوار بود که به عنوان پیرمردی سرحال و شادمان که شغلی دهان پر کن داشت شناخته شود. شاید بهترین نانوای شهر، ثروتمند و بزرگوار، فردی معروف به شرافت، اما وقتی اعضای پیرتر کلاب مردند، دیگر کسی برای تبادل چنین ارزش‌های وزینی وجود نداشت. موتی به 90 سالگی نزدیک شد. هنوز به مردم بند میکرد تا چیزهای مضحک بگوید. خب اینها هدایای پیشکشی او بودند. خودش را تکرار میکرد. دلالهای کالا، سیاستمداران، وکلای دعاوی، واسطه‌ها و کارچاخ‌کن‌ها، فروشندگان و برگزارکنندگانی که در کلاب ورزش میکردند، صبرشان را کنار او از دست میدادند. هیچ کس نمیفهمید او چه میگوید. مقدار زیادی شعر و لطیفه، تا جایی که اعضای کلاب از خانوادهش خواهش میکردند او را در خانه نگه دارند. همیشه فکر میکردم موتی با شوخیهای بیپایانش میخواست مقبول جلوه کند. با بهانه قرار دادن موضوعش و با شوخی در رختکن از ریخت افتادگی طبیعیش را تحمل میکرد. وقتی جوانتر بود کمتر حرف میزد. در یک حمام روسی میان مردان وقتی در بخار چنباتمه میزدیم، من به عنوان یک پسر جوان هیکل ورزشکاری موتی و قدرتش را تحسین می‌کردم. با بدن زمخت شبیه یک سرخپوست دلاور بود. موی مجعدش در مرکز سرش رشد کرده بود. وقارش موهبتی ذاتی بود. حالا وسط سرش از آن همه مو خبری نبود. کوچک شده و صورتش آب رفته بود. در طول آن دهه شاد وقتی شنا می کرد به وجد می آمد. همیشه با محبتی خالص از دیدن من خوشحال می شد. اما الان موتی پیر به یک صندلی راحتی بسته شده بود. گلاب ها پشت او بودند. اولین حرکت من برخلاف دستورات پزشک آزاد کردن اوست. پزشکان زندگی را طولانی می کنند. اما احساس موتی در مورد مقرراتی که آنها تعمیل می کنند برایشان قابل درک نیست. موتی دیدار ما را با علامتی کوتاه ناچیزتر از تکان دادن سر می پذیرند. بعد سرش را بر می گردانند. در این وضعیت دیده شدن تحقیرآمیز است. یادم می آید در نامه به قاضی ایلر به فکرم خطور کرده بود که این موضوع را تصویر کنم که تنکی در صندلی بزرگش در سکوت قاطعانه تلاش می کرد بندهایش را برای آزاد شدن پاره کند. وقتی در حال نجات دادن رئیس فامیل بودم، ناگهان سر و کله دیگر اعضای فامیل نیز در خانه موتی پیدا شد و من در خانه موتی وسط آن مزرعه بزرگ با عموزاده مندی ملاقات کردم. با او ساعت‌ها حرف زدیم چون بررسی پیشرفت مندی برایم جالب بود. او خیلی باهوش بود. در مرکز شیکاگو مثل دیگر آمریکایی‌ها کاملا خسته به ترن هر روزه می‌رسید. گویا او یک بولاگ انگلیسی خرید که همسرش را تا حد دیوانگی آزار می‌داد. او و مادر شوهرش همه رفتارهای عجیب خنددار آمریکایی را برای ابراز نفرت متقابل تدارک می‌دیدند. وقتی او در خانه بود مادر شوهر به زیر زمین می رفت و وقتی می خوابید مادر شوهر می آمد بالا و در آشپزخانه یک فنجان کاکائو برای خودش درست می کرد. مندی به من می گفت پیش متخصص تغذیه فرستادمش چون نمی تونستم بفهمم چطور با یه وعده شیرینی و کاکائو می تونست اینقدر سرحال و سرخوش باشه. مندی گفت اگه سعی کنی باهاش حرف بزنی اون از موضع بالا دست فرانی می کنه. و چون تو از این حرفاش سر در نمیاری مجبوری بشینی و گوش کنی. اما هر آدم خنگی هم جای من بود میفهمید خلاصه آنچه من دیمایل بود بگوید این بود که او و من ما میتوانستیم همدیگر را درک کنیم. هر کدام مدیون مشترکاتمان هستیم. کسانی که در پیاده‌روهای آمریکا بزرگ شده بودند ما از هیچ جهت خارجی نبودیم. عجیب این است که درست وقتی ما داشتیم خودمان را کامل میکردیم این کار باید با غلطیدن به سوی فراموشی شروع می شد. هرچند که دموکراسی ما از مد افتاده بود. دموکراسی جدید با امور انتزاعی جدیدش به طرز بی‌رحمانه ناامید کننده بود. آمریکایی بودن همیشه پروژه انتزاعی بود. تو به عنوان یک مهاجر آمدی. به تو علاقه‌مندترین پیشنهاد عرضه شد و پاسخ مثبت دادی. کشف شدی و در هر آنچه رنگ تازگی داشت گم شدی. بشر به دلخوشی بدون آزار دیگران مجاز است. با یادگیری این درس ارزشمند اکنون می توانستی بپذیری که حساب بچه‌هایت را برسند. چیزی که در گذشته تو را خفه می کرد. وقتی درست را خوب جواب می دادی جبران می کردی. خب این تفکر جدیدی برای توست و احتمالاً در جهت همه تصمیمات منطقی است که باید گرفته شود. بقای ما به توانایی در این نوع تفکر بستگی دارد. عموزاده شلم یک موجود اصیل بود که در جنگل‌های تفکر گذشته سیر می‌کرد. عموزاده مندی فکر می‌کرد که او اینطور نبود. بنده می‌خواست به یادم بیاورد که او و من نمایندگان توسعه ویژه آمریکایی و البته ناکام شده در تاریخ بودیم و در مقایسه با هر اعجوبه قراضه‌ای که تا به حال می‌توانست پیدا شود نقاط مشترک بی‌پایانی داشتیم. مندی بعد ساعت‌ها گپ زدن راجع به همه عموزاده‌ها در فامیل به این موضوع رسید که عموزاده شولم معتقد بود کانت و داروین سرانجام یک جانشین پیدا کردند. بعد از شنیدن حرفای مفصل او که به ماجرای عجیب و دیوانه کننده عموزاده شولم ختم شد، این تصمیم قطعی شد که دیگر به تنکی، یونیس، موتی، مندی و هیچ کدام از عموزاده کار نداشته باشم و مدتی به خودم بپردازم، فقط به زندگی خودم. پس از این سفر دلم خواست که بعد از مدتی سری به همسر سابقم ایزابل بزنم. ما هر وقت ملاقات میکنیم ایزابل به من علاقه هم به زن ناقصی که چنگ میزد و زندگی من تیکه میاندازد. و این بار نیز این بحث را باز کرد که انسان یک حیوان هنوز تثبیت نشده است و ادامه داد منظورم این است که نمونه های ناقص، بیمار و ناموفق فراوان هستند. و من در پاسخ گفتم اکثریت افراد بشر هرگز به تعادل نخواهند رسید و اینکه آنها طبیعتاً عیبجو، آشفته، زودرنج، ناراحت و در جستجوی رهایی از مشقتشان هستند و عصبانی از اینکه این رهایی فرا نمی رسد. اما ایزابل نه ناقص است نه بیمار. زنی مانند ایزابل مصمم به ایجاد احساسی کامل از توازن، این عدم ثبات ناخوشایند را منعکس می کند. او مرا با اشتباهاتی که خودش را از آنها خلاص کرده به جا می آورد. پیشرفتش را با اختلافات همیشه آشکارتر من اندازه می گیرد. اما انگار از دانسته‌هایش خیلی راضی نیست. همیشه کنار من قدری عبوس است. شاید به عنوان یک چهره ملی در برنامه‌ای که تفسیرهای راهگشا به میلیون‌ها شنونده عرضه می‌کند، ایزابل متعهد و گرفتار است. ایزابل همیشه از دل مشغولی‌های مخصوص من و پیوند مادام العمر در زندگیم با ویرجی دانتون نیمیلتاس، چنگ نواز 8 انگشتی کنسرت شکایت می‌کند. ویرجی با وجود نقص مادرزادیش شغل موفقی داشت. این کاملا حقیقت داشت که من هرگز از شر احساسم نسبت به ویرجی راحت نشدم. از شر چشمای سیاهش، صورت گردش، اعتماد به نفس انسانی یا التزامش به مهربانی که از آن حاصل می شد. دوستان عزیز، خسته نباشید. امشب بخش 5 از رمان عموزادگان اثر سالبلو را با ترجمه ویدا قانون شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید. تا فردا شب و پایان داستان، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
Hey, M mucunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
وصف جمالش دانم این حدیث از دگری پس که من حیرانم بخدار یا عزیزم جان یا همه بینم همه بینم نه انسان که من میبینم همه خانم نه این نقش که من میخوانم عزیزم من وای جان عشق من با گل عشق من با گل رخسار تو امروزی نیست دی سالی است که من بلبل این بستانم باش باش تا جون برود در طلب جانانم که به کاری که به کاری به هزین باز نیاید جانم یا غم
دانشور اردبیل رادیوسو
را رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
Ərdəbil ustanı hər hovzədə böyük və adlım şəxsiyyətlərin huzuruna şahid olubdur. Bu şəxsiyyətlərdən biri rəhmətlik Dühtür Cabir Ənasırıdır. Dühtür Cabir Ənasırı 1324-cü ilin Ordubəhşt ayının 10-da Ərdəbil şəhrində dünyaya gəldi. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatın orada idamə verdi. O, sonra Tehran Danışqahına getdi. Doktor Ənasuri fəlsəfə ilə ulum-i tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən Danışqahına getdi. Doktor Cabir Ənasurinin mərdum şinası rişdəsində təxəssüsü Türkiyə, Əfqanistan və İranın köçəri illərinin folkloru və adət ənənələri idi. Ənasurinin müxtəlif rişdələrdə təxəssüsü var idi, o cümlədən fəlsəfəyə hünər, zibai şinası, mütalaat qovmi, İran şinası və mərdum şinası əşayiri, هنرهای فولکلور و آیینی نمایشلر. دکتر جابر اناسوری 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televiziyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almışdı. O, Ərdəbilin Şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O, Şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustad idi.
Verdi eşqə ruz aşura hüsən bir imtihan, əql heyran qaldı, bəhm avara sərgərdən gəman, tur musası yədi beyzə ilən etdi fəğan, musi kərbubəlanın oldu musa teşnəsi. Az in mənzərə ki, şair məqəyyət, əzadar olmağa Kərbəlayə qudsiyan gəldi.
İranın təziyə şinası atası Doktor Ənasuri bir ömr elmi, ədəbi və fərhəngi fəaliyyətlərdən sonra 71 yaşında 1395-ci ilin fərverdin ayının 28-də dünyadan getdi və Tehranın Behişli Zəhrasında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad olsun.
İlahi sana şükür ki bir de ömrü oldu, tövfik oldu azizlerimizin hizmetinde olan ve şövakelerinden Ərdəbil Radyosu'ndan barnamaları bile bir günde cümle Ordubəhşt'in 5. gününde takdim edek. Ay ışığında barnamasına alakamayan olan dostlarımız nöbeti dolmuş olsa sizin öz barnamızın nöbetidir. Lütfen eşidin.
Gecenin sesi şehirli ses. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələrdə. ay şahında.
Ben seni gördüm ay şahında, könlümü verdim ay şahında. Yine gel bize durak üzüze ay şahında, ay şahında.
Güzellikler Halıqı mehriban ve müteal perverdigar, taysız ve mehriban Allah'ın güzel adıyla, aziz ve hürmetli işidenler, selam, geciz, xeyr olsun. Ay Işığında bernaməsin Ərdəbil Radiosu və Radio Nəma təriqi ilə huzurunuza təqdim edirik. Bizim telefon nömrəmiz 33819000 nömrəli telefondur və pəyam nömrəmiz 30452-dir. Güdə ədəbi cümlələr və şeirlərinizi bizə göndərin və öz bernamızda müşarikət edin. Dostlar, bu gece istiyok İranlı bir romanı, İranlı bir yazıçıdan size tanıttırak. Üç hanımın zindegisi barisinde yazılan ve 1394. il Celal-i Ali Ahmet Cəşmvarəsinin romanı Bərtər caizəsini alan kitab. Payiz fəsl axır sal ist. Bu roman kitabının yazıçısı xanım Nəsimə Mərəşidi. Siz de bizden olun. Vaxtınız xeyir əzizlər. Ərdəbil Radiosu ilə xidmət üzrəyik və Ay Işığında bərnaməsidir ki, təqdim olay huzurunuza. Necə ki, xidmətinizə çatdırdım. Bu axşam Payiz fəsl axır sal ist unvanlı romanı xidmətinizə məruf eləyəcək və onun yazıçısından danışacaq. Bərnamənin əvvəl dəqiqələridir. Gözəl bir qətə musiqi xidmətinizə təqdim eləyək Ağay Muhammed Təqizadənin səsi ilə. Hünər ölməz mahnısı təqdim olsun sizin xidmətinizə.
yemeymiş parlar. Kalacak zinde herişe, ola her iş karda. O neriş alemini, aleme tefsir eyledi. Gösterilmiş gülekle, tozunu silkeledi. Gösterilmiş gülekle, tozunu silkeledi. O nere?
Özü Allah tebarek de huner çeşmesidir mi? Bu gözel nezme tebiyat huner ayinesidir mi? Bak güle bağlı gülistane hunerde danışılır. Nece gülgül gül o pervane hunerden danışılır. Nece gör gülgül o pervane hunerden danışılır. Hüner ehli diridir, ölmü bölmez ebedi. Yazılıp daim ürünçlerde kalıptır senedi. Hüner ehli diridir, ölmü bölmez ebedi. Yazılıp daim ürünçlerde kalıptır senedi.
پاییز فصل آخر سال است عنوان رمان جوان یازچسی خانم نسیم مرعشی 1362 ilde Tehran'da dünyaya gelip bu İranlı yazıcı ve ruznamenigar mühendisiye mekanik rıştasında təhsil edib ama roman ve yazıcılık zeminesinde de
müvaffaqdır. Xanım Mərəşi 1393-cü ildə Paiz fəsli axırı saləst unvanda romanı yazmaq üçün Cəlal Ali Əhməd ədəbi cayizəsin ələ gətirib və bərtər roman nivis tanınıb. Xanım Mərəşi uşaqlıq dövranın Əhvaz şəhrində soğuşdurub. 1385-ci ildən Həmşəhriyə Cəvan həftənaməsində ruznaməniqarlığa başlayıb. 1388-ci ildən yazıçılığa üz gətirib və 1393-cü il romanı bərtər cayizəsin ələ gətirib. Nəsimə Mərəşi bir yazıçıdır ki, onun dastanlarında məhəl və məkanın vicə caygahı var. Elə bu xüsusiyyət səbəb olub onun dastanlarında məkanlardan olan təsvirsazi və məkanları tanıtdıran fəzasazilər hər nədən çox gözədəyə. Bumi və məhəlli xüsusiyyətlərə də diqqət eləmək və ictimai məsələləri rivayətgər olmaq da Mərəşi yazdığı dastanların ayrı xüsusiyyətlərindəndir. Kirami dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümünün zamanı çatıb. Gözəl bir şeir eşidəcəksiniz və idaməsində eşitməli bir mahnı. Mənim ey nazlı dildarım, mənim ey dərdimə dərman, mənim ey dövlətim varım, bə
Bağışla keç günahımdan. Salanda sən məni bəndə, yaxınlıq olmasa səndə, əgər qalnımı töksən də, yolumdan dönmərəm bir an. Bədəxşan ləli sənsən yar, üzün yaqut kimi parlar, sənin hüsnündədir gülzar, cəmalındır nigaristan. Məni sən məcnun etmişsən, həyatda məhzun etmişsən, özünə məftun etmişsən, edibsən qəlbimi bir yan. Məni sən məcnun etmişsən, həyatda məhzun etmişsən, özünə məftun etmişsən, edibsən qəlbimi bir yan. Deyildim mən sənin yarı, ki oldum indi bimarı, sənin nuranı ruxsarın məni yandırdı ey canan. Nizami oldu biçara, edib hicranın avara, tapılmır dərdinə çara, olub cari gözündən.